إلهي لا تؤدبني بعبورتك ولا تمكر بي في هيبتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك حضرت در اینجا می فرماید از کجا برای من نجات و رستگاری میسر خواهد شد در حالتی که فقط به تو این امر انجام می پذیرد. اون کسی که کار نیکو انجام داده از کمک و رحمت تو مستقنی نبوده و مستقل به ذات این عمل نیکو رو انجام نداده و نه اون کسی که کار زشت انجام داده و بر تو جرأت کرده و مخالفت امر و نهی تو رو به جای آورده و تو رو از خودش راضی نکرده، این از قدرت تو بیرون رفته. عرض شد که نجات به معنای فلاح، فلاح و رستگاری به واسطه علم برای انسان حاصل میشه و بیرون آمدن از جهل. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. برای انسان علم حاصل بشه، علم یعنی حال اطمینان به واقع در قبال یقین. یقین یعنی قطع به یک موضوع. ولی اون که بعدا کشف خلاف بشه، ما یقین دارید فرض کنید که من با اون مثال یه قضیه ایزه فلان حرف رو زده، بعدم رو حرف تعتیب اثر میدید و چه میکنید بعد کشف خلاف میشه. اون قطعی که قطع پیدا میکنه واقعا یقین میکنه، یعنی قطع داره و به لحاظ این قطعش خب ترتیب اثر میده و حالا در حالی که خب مرتب کشف خلاف براش میشه، چون قطع همونطوری که زیاد براش قطع پیدا میشه در نتیجه زیادم برایش تشبه خلاف میشه مقابل این قطعش، چون قطعش بر پایه استوار نیست لذا تشبه خلافش هم خیلی سریع. عکس اون افرادی که دیر باور میکنن، افرادی که خیلی دیر باور میکنن اینها خیلی خوبن، افرادی که خیلی زود با یه حرف چیز نمی کنن. و در روایت هم اتفاقا دارید اگر خواستید عقل یه شخصی رو آزمایش کنید یه مطلب تقریبا غیرعادی به او بزنید، اگر زود پذیرفت این نه این خیلی چیز نیست، اما اگر نه او حالا ببینی چطور اینطور شاید اونطور شاید اینطور، این معلوم میشه فردیست که خب کار خودش حساب کتاب داره، طور نیست که سریع یک مطلبی رو. اما یقین علم اینطور نیست، علم یعنی انکشاف واقع برای انسان. وقتی واقع برای انسان منکشف شد دیگه خلاف معنا نداره، این خلاف معنا نداره. معمولا راههایی که ما در این دنیا برای رسیدن به واقع طی می‌کنیم در انسان حال قطع میاره، نه علم. علم خیلی کم پیدا میشه برای ما، غالبا قطعیه. تا اگر قطعی باشه این جنبه علم نداره، مگر خیلی موارد نادر که ما به علم میرسیم. البته خب قطعا حجت به جهت عدم فرق و امتیازی که ما بین این دو میبینیم وجدانن و نفسن، لذا اینقدر خب عقلا حجت و مطابقتش واجب. اگر برای شخصی علم به واقع پیدا بشه این دیگه نمیتوانه مخالفتش رو بکنید، خیلی مشکله. حالا خب هوای نفس بیاد و جلوی راه رو بگیره، او یه مطلب دیگری است، یک مرتبه بالاتر از علم، و اون مرتبه اطمینان. در مرتبه اطمینان یعنی نفس انسان آرامش پیدا میکنه به یک مطلبی، و این برای شخصی است که نفسش متحول بشه، برگرده به یک قضیه‌ای برسه. وقتی دیگه در اینجا دیگه مخالفت دیگه معنا نداره، این مقام مقام اطمینان. نجات یعنی از شرک و از دوبینی انسان بیرون بیاد، از اثر بگذرد و به مؤثر برسه، از مسبب بگذرد و به سبب برسه، از مجاز بگذره به حقیقت برسه، این میشه نجات. وقتی که اینطور شد دیگه تمام گرفتاری های دنیا دیگه برای او بی‌معنا میشه. مرحوم آس جمال گلپایگانی به آقا میفرمودن بارها، آس من دوستم کسی که عرفان نداره، نه دنیا داره نه آخرت، منو میبینی در این حالم، حالشون هم خیلی حال چیزی بود. اولا خودشون که خب ناراحتی پروستات داشتن و عمل کرده بودن و افتاده بودن، پسرشون هم به یه گرفتاری مبتلا شده بود و فلان، فرزن بالا آورده بودن و دیگه از هر طرف حمله و خلاصه چیزی ها. از اون طرف هم خدا نصیب کسی نکنه، یک حالا دیگه میشود که به داخل هم قرار باشه، اونم دیگه به قرار بار بیافته دیگه، اون دیگه مصیبتیست که دیگه آدم کارش نمیشه بکنه. در تمام او که با آسم کسی که عرفان نداره نه دنیا داره نه آخرت، منو میبینی خوشم صحیفه سجادیه رو باز کرده بودن و ده بخون. چرا؟ چون این از شرک و دوبینی در آمده، این مرد از جهل در آمده، این مرد از بده بستونهایی که در هم قطاران خودش هست دیگه در آمده، این مرد از گرفتاری هایی که در این موقعیت اقران و همه به او مبتلا هستن دیگه بیرون آمده. یکی از بستگان ما میگفت ما رفته بودیم در نجف، رفته بودیم منزل آسید محمد روحانی، همیشون که الان اینجا زهر بود، موقع گرما عجیب گرما، یه دفعه بعد از قضا دیدیم دارن زنگ میزنن، زنگ خونه، ایشون رفت و بعد یه ربع ساعتی برگشت دیدیم داره میخنده. بعد علتشو حالا من یا پرسیدم یا خودش گفت، گفت که میده تو این گرما، من خندم از اینه، میده تو این گرما فلان کس، یه کسی از همین همدرسی ها و هم آمده به من این خبر رو بده که دیدم فلان آقای مرجع داشت پشت سر تو به دو تا از شاگردانت از تو بدگویی میکرد و او رو داشت میکشید جز دست خودش، اومدم این خبر رو بده. یا اطرافیان یا خودش، فیلم میگفتش که خودش و ما میگیم اطرافیانش. این میگفت این گذشته ساعت 1 بعد از ظهر نجف، میگفت گرمای عجیب نجف هم بود آمده. تمام اینا چیه؟ نه دنیا داره ناخره جهل، همه اینا چی جهل؟ جهل. اگر آن آیه حداد می فرمودن من بارها از آشنه میدانید چرا مردم نجف با این مرحوم قاضی مخالف بودن؟ چون مرحوم قاضی میگفت هر چی کاسه کوزه داری بذار کنار، اگر علم داری خدا بدونه، تو چیکاره هستی؟ آقا بنده داشتم متول درس میدادم در قوم، بیان داشتم میگفتم، شب تا صبح در این کلمه لاکنه موندم و معناشو نفهمیدم. لاکنه چی؟ آقا لکنه خوندم، لکنه خوندم، لگنه خوندم، هر چی شما بگید خوندم. صبح به یکی از اینا گفتم آقا این چیه؟ گفت لاکن نهو. چی که میگم یه فرصتی خب لاکن نهو. چرا؟ چون شب قبلش که خاطره ای از من خطور کرد، خدا گفت بفهم حالا بگیر. چی؟ ما دنبال چی داریم میگردیم؟ چرا نمیم راحت کنیم بابا قضیه؟ چرا نمیم امانت رو به دست صاحبش برگردونیم؟ چرا؟ چون مرحوم قاضی میگفت اگر علم داری خدا بهت داده، تو بیکاری هیچ کاری، قدرت داری خدا بهت داده، محبوبیت خدا بهت داده، خدا بخواد محبوبیتو میگیره، محبوبیتو میگیره. در درس نائینی حد اقل 500 مجتهد شرکت میکرد، کارش به جایی رسید که از ترس 5 سال از خونه در نیامد بیرون. 5 سال از خونه در نیامد. کو اون محبوبیت ها کجا رفت؟ اون بیابرو ها کجا رفت؟ از ترس 5 سال از خونه در نیامد. این قضیه چی شد؟ کجا رفت؟ دیگران چی شدن؟ قدرت مگر مال توه؟ قدرت مال تو سیمان خود. چرا داریم به خودمون میبندیم؟ چرا داریم به خودمون میبندیم؟ در این خاطرات شاه عرض میشود که گذشته، وقتی که عرض میشود که میخوندن در اونجا یه عبارت جالبی بود. آخه کب کبه ای داشتن دیگه اینا، اوضاعی بود. راستاسی وقتی آدم چشمش به اینها میافتاد، میدید اینا چیان اصلا؟ اصلا در مخیل اینا مگه خطور میکنه که عرض کنم حضورتون که مسئله غیر از این باشه؟ وقتی اومد صحبت میکرد، کار اینا به جایی رسید که اینها رو به خاطر اینکه توی امریکا نگه ندارن، در یکی از این پایگاه‌های امریکا، اونجایی که دیوانه ها رو نگه می‌داشتن، یه صبح تا هست اینا رو کردن توی سلول، در رو بستن که دیوانه ها میومدن جلوی اینا شکلت در میآوردن. بعد میگن زنش گفته بود اگر اون شب اونجا من سکتمون کردم میماردم، اگر یه شب من اونجا نگه می‌خوام دیوونه بیاد جلو آدم از پشت شیشه بازی در بیاره، اینا قدرت نمایی خداست. این قضیه چی شد؟ یه دفعه همه چی به هم ریخت. تو مرحوم قاضی میگفت علمت مال خودت نیست، قدرتت مال خودت نیست، محبوبیتت مال خودت نیست، ریاست مال خودت نیست، لمن المال کل یام لله الواحد القهار. اون خدایی که اون روز میگه لمن المالک، هر روز داره میگه لمن المالک. اون روز وقتی که برای انسان تجرد پیدا میشه و میبینه فناء ذاتی خودش را و استقلال و استغناء ذاتی حضرت رب العزه را، اونجا معنای لمن الملک رو میفهمه. نه اینکه الان هم لمن الملک میگه گوش نیست، موسی نیست که دعویان الحق شنبه، الان هم همینه، الان هم داره میگه لمن الملک اليوم، ریاست که مال تو نیست. این داره میگه من، او میگه ریاست من باید باشه، چه من باید باشه. لذا اومدن چیکار کردن؟ هی آمدن مخالفت کردن، اومدن فلان کردن، چی کردن. برای قاضی میگه نه آقا، همه رو بریز بده دست صحابه. یعنی چی هم؟ این میشه چی؟ این میشه جهل. اما عارف کیه؟ عارف که راحته، هرچه بادا. من عینن یا نجات، ما چرا باید دو ببینیم؟ از این دو دیدن باید ما بیرون بیان. دین اسلام دین توحیده، دین اسلام دین آشتی با هم است، نه دین ستیزه با همه. یعنی از اول که پیغمبر آمد، از اول به نیت آشتی آمد پیش ابو سفیان ابو جهل، اونا فرار کردن، او شمشیر دست نگرفت، اومد به ابو جهل سلام علیکم فلان حرفا پاشو بیا و هم کسی، اون گفت نمیام، این که رفت جلو، این که حرفی نداشت. آمد به نصارا گفتش که ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بیاین با هم سر یک کاسه بنشینیم، هم ما مسلمان و هم شما، بیاین ما به اشتراک خودمونو بگیریم، اون چی؟ اون فقط خداست دیگه. به یهود همینو گفت. چرا با همه سر آشتی باز کرد؟ چرا؟ چون همه را بنده خدا میبینه، نه فقط خودش رو. پیغمبر والله و بالله حساب جداگانه با خدا باز نکرده بود، یعنی رابطه بین خدا و خودش را همون جور میدید که رابطه بین خدا و عمرو بن عبدود، یعنی عمرو بن عبدود بنده ای از بندگان خدا بود، و میدید این یه بنده است، منم یه بنده. اینی که بیاد خودش را بگیره و فلان موقع حرفا نبود، مگر افراد کافر و افراد از می شود که بیدین و لا مذهب و اینها، مگر از سیطره خدا بیرون آمدن. وللذی اصاع وجتر علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک، اون کسی که داره اساعه می کنه با چه قدرتی داره اساعه می کنه، و اون کسی که داره نافرمانی می کنه با چه قدرتی داره نافرمانی میکنه؟ با قدرت اهریمن. اهریمن قدرتش از کجا؟ با کدام قدرت داره نافرمانی میکنه خدا رو؟ تو که وجود خودت از خودت نیست، چگونه ممکنه است آثار و تبعات وجودی از خودت باشه؟ قدرت از خودت باشه، وجودت مال خودت نیست، متدلیه به ذات غیر هستی، وقت فعلت مال خودته، قدرتت مال خودته، علمت مال خودته، حیاتت مال خودته، جمالت مال خودته، اینا همه چیه؟ مال یکیه. قدرت این مال یکیه، علم این مال یکیه. یه وقت ادیسون میگفت که اختراع و اکتشاف 99% کوشش و 1% الهامه. اشتباه میکرد، همش خلاصه الهامه، ولی همینقدر فهمیده بود که تا او جرقه نباشه این کوشش ها به نتیجه نمیرسه. اینقدر فهمیده بود بنده خدا. نظیرش هم از اینشتین هست که بدونه میشود که بعضی از حالات مخصوص برای انسان اختراعات و اکتشاف حاصل نمیشه. این مطلب رو من از بعضی از افراد متفکرین همین اخیرم شنیدم. بازم از اون برسن. این قضیه وقتی که این آدم های امروزی ریش تراش عرق خور دارن این حرفا رو میزنن، ما چرا بیایم این خلاصه از مطالب و از این چیزهای حقیقی و بدیهی بیایم خلاصه خودمون رو کنار بکشیم و دست برداریم و هرچی هست برزیم کنار سر یک سفره بشینیم؟ اون کسی که الان داره کار خلاف انجام میده آیا بنده خدا هست یا نیست؟ اونم بالاخره بنده خدا. پس بیان به همون نظر را بیاندازیم که به خودمون داریم میاندازیم و بگیم خدایا شکر تو را که دست ما را گرفتی، ولی هنوز او در غفلت است. نه اینکه بیایم بگیم باید تو بیای زیر بلیط من، این غلطه. به او برگردونیم نتیجه کار رو، نه به خودمون. شکر خدایا که تو مرا موفق کردی، شکر خدایا که تو دست منو گرفتی، شکر خدایا که تو به من از می شود که روح انقیاد دادی، شکر خدایا که تو مرا از جهل در آوردی. فقط تو، فقط تو. و الا همه اینها مظاهر او هستن. ما اصلا اگر بیایم در مقابل سید الشهدا یزید رو بیایم قرار بدیم، اصلا کافر شدیم به ولایت سید الشهدا. ولایت سید الشهدا نیامده، نیامده تا دم یزید وایساده دیگه گفته از این به بعد دیگه به تو مربوط، به مربوط نیست، من قدرتم رو به همه عالم پخش میکنم غیر از تو. که ولایت اومد محدود شد. پس یزید قدرت از کجا آورد؟ این یزید این ریاست از کجا آورد؟ این محبوبیت از کجا آورد؟ سید الشهدا اگر میخواست میتونست روز عاشورا جلوی فرض کنید که شمر و سنان رو بگیره یا نمیتونست؟ میتونست یا نمیتونست؟ جن و ملک و تمام زمین و وحوش و طیور آمدن، حضرت گفتش که رزن به رضایه. حالا اون کسی که الان داره با اراده و اختیار خودش داره سر این حضرت رو میبره، آیا اون همین اراده و اختیار و قدرت رو همین سید شهدا بهش داده یا نه؟ از کجا آورده؟ از کجا آورده؟ پس این قدرت مال خودشه. پس ولایت این شد چی شد؟ محدود. یعنی که شرک شد. یعنی یه عالمی را ما فرض کردیم، یک وادی وجود جدا رو فرض کردیم در قبال وجود بسیط، اون وجود دارا یک قدرت حساب کتابه، این وجود هم یک حساب کتاب داره، این حد و مرز داره. اینطوری قضیه؟ یا نه ولایت خدا حد نداره، ولایت خدا مرز نداره. الان که این فاسق داره این دیوان آب برمیداره میخوره مثل من، این قدرتی که این لیوان داره برمیداره، این قدرت از کجا آمد؟ قدرت خداست. صاف میگیم قدرت خدا. این خوردن از کجا آمد؟ این قدرت خداست. این آبی که الان رفته در درون من و داره تبدیل به حیات میشه، به اذن کی داره این کارا رو داره انجام میده؟ به اذن اهرمن داره این کارا رو انجام میده، به اذن خدا، به اذن ولایت خدا داره انجام میده که الان مظهرش حضرت بقیت الله، یا نه به اذن شیطان داره انجام میده؟ خدا میشه یک ولایت و یک قدرت در عالم بیشتر حاکم نیست، و اون ولایت، ولایت پروردگار، مظهرش هم حضرت بقیت الله، تمام شد. دو دیدن چیه؟ شرک. حالا ما چه کنیم؟ ما بیایم با اونا سر یه سفره بشینیم؟ نه، من ایران که نمیخوام بگم. اون جمالی که الان اون هنر پیشه زیبا داره و داره دلها رو میروباد، اون جمال کی به این داده؟ اون جمال خدا داده. بایتون میاد به زمان سابق کیا بودم؟ امروز که دیگه ما خبری نداریم، حتی بیخبرم نیستیم، اما خب بالاخره اونایی که یه خورده واقعا این جمال زیبا یا این صدای زیبا، آیا واقعا زیبا هست یا نه؟ چشمونو ببندی؟ به قول آسد یا آش محمد حسن طالقانی بود، خب کرد بیهجابی و فلان حرفا بود، رفت نجف و پیشه اونجا در یه جلسه ای بود، مرحوم ناینی بود، عاشق مرتضای طالقانی بود،
عرض کنم حضورتون که مرحوم آسیا مال گلپایگانی بود، عده‌ای بودن و رفته بودن دیدنش. خب از ایران آمده بود و مجلسی بود، یکی از علمای نجف شروع کرد از این آشناسه، خب تا ایران چه خبر است؟ آقا وقایع ایران بفرمایید، آقا حوادث ایران بفرمایید، آقا حوادث از میشه که اخیره بود حدیثه چی قضیه بود. اونم شروع کرد به گفتن بله آقا بی حجابی شده است، یک مش انتر آمدن بیرون، حال آدم به هم میخوره، فلان میکنن، آقا چه وضعی. یه دفعهش مرزا گفت و آخه اون صورتهای به این قشنگی رو تو میگی انتر، کجاش انتره؟ حالا خدا تکلیف کرده نگاه نکن، حرف دیگه است، چه انتره؟ خیلی هم قشنگ است، تو که قشنگتره. صدای زیبا زیباست، اما ما دست دور داریم به این صدای زیبا توجه نکنیم، او یه مطلب دیگه است. شرع هم برای همین آمده، رعایت حدود، نه اینکه آمده اصل قضیه را از میبره بگه قشنگ قشنگ نیست، نه قشنگ قشنگه. ان الله جمیل و یحب الجمال، این جمال خدا به این داده، این صدا رو خدا به این داده، این کمال و حیات رو خدا به این داده. از کجا آورده؟ از کجا آورده؟ از کجا آورده؟ شما بگید بله در شکم مادر و فلان حرفا و خوردن بعضی از چیزها و گیاهان و نمیدونم غذاهای متنوع و کذا و فی سفر جل الحدیث و قد ورد یعکو تأکله الهبلا فیحسن الولد، عد می شود که خربزه بخوره چی میشه، نمیدونم سفر جل بخوره چی میشه، به بخوره خب این خاصیت ها رو کی در این سفر جل و خربزه و عد می شود که امت و عد می شود که نعمت ها و اینها قرار داده؟ کی قرار داده غیر از یک حی قیوم قادر علل اطلاق؟ مگر اینها از خودشون بودی دارند که نمودی داشته باشن؟ ندارن. بله، پس بنابراین اصلا چرا ما باید بیاییم و در قبال ولی بیاییم فرد دیگری رو در نظر بیاریم، قدرت دیگری رو در نظر بیاریم؟ چیزهایی که عرض میکنم جنبه عملی داره ها. ما میبینیم ولی آمدی یه کاری رو داره انجام میده، یه حرفی رو داره میزنه، یه فعل داره انجام میده، یه دفعه دو دفعه سه دفعه میبینیم آقا اینو میخواد. حالا بنده برم فکر کنم نه این کاری که ایشون الان داره میکنه اشتباه، چرا؟ چون نظیر این کار رو در زمان رسول الله کرده، چون او کرده پس من الان این کار انجام میدم. تو الان ببین الان این ولی داره این انجام میده، خیلی خوب. حالا اگر گیرم عمر آمد این کاری کرده، چی دارم عرض میکنم؟ یعنی ما آمدیم قدرت عمر را، قدرت اهریمنی به خیال حالا فرض کنیم که مجازی داری میگی، قدرت شیطانی عمر را داریم بر این قدرت این ولی داریم چیکار میکنیم؟ ترجیح میدیم کلام او را بر کلام این داریم تحکیم میبخشیم، فعل او را چون او انجام داده ما از این ولی تبعیت نمی کنیم، چون اون عمر اومده اون کار کرده. الان این داری الان داری کار انجام میده، تو به اون چیکار داری؟ حالا عمر کرده یا پدر جد عمر کرده، ابوبکر کرده یا فر عثمان کرده، دیگه ما به اون چیکار داریم؟ ما الان نگاه میکنیم یعنی فرض کنیم که امام ما الان داره این کار انجام میده، تموم شد رفت. اون وقت اگر بیام اینطور فکر کنیم که نه این کاری که این میکنه اشتباه یا حداقل ما نمیتونیم انجام بدیم چون اون اومد این کار کرده، این شد دوبینی، این شد که ما میایم و یک میزانی را در قبال میزان دیگه قرار میدیم. این درست مثل چی مونه؟ مثل که بگیم که نه رسول خدا که داره فرض بکنیم که اینها کارا را انجام میده و میزن و میبند و فرام این، نه این همه حرف اومد، اگر تو به ما فلان میکردی درست چرا پس نیومدی مکه رو فلان کنی؟ چرا نیومدی مکه رو فتح کنی؟ ایران برای این که رسول خدا گفت امسال هم ما میریم مکه رو فتح میکنیم. آمد و بدا پیدا شد. آیا این کلامی که رسول خدا داره میگه از طرف خودش داره میگه؟ خدا میگه و خدا میگه نمیخوام، میگه الان بعد میگه نمیخوام، و کی حرف بزنی؟ میگه آقا امسال مکه رو فتح میکنیم، بدا پیدا شده، سال دیگه برید. خب رسول خدا از خودش میگه، از اون میگه. وقتی که از خودش نگه پس ما اشکال به کی بگیریم؟ رسول خدا بگه بهش اشکال وارد میشه. خب تو که میدونی جناب عمر که این رسول خدا از طرف خودش نمیگه، برفرض خدا گفته میرید، حضرت حضرت فرمود که من نگفتم امسال، برفرض گفته امسال، از خودش که نگفته، از او گفته، اون اینطوری بهش برکرده. خب به رسول خدا چه مربوطه؟ چرا میگه به این اشکال میکنی؟ چرا میای مخالفت میکنی؟ چرا میای اذیت میکنی؟ چرا میای نافرمانی میکنی؟ تمام اینا برای چیه؟ به خاطر این است که این قدرت رو، این ولایت رو، این مطاوعت رو ما ندیده میگیریم. بریم سراغ این طرف. چرا این طرف قضیه نمیچرخیم؟ اگه قرار باشه فعل امام حجت باشه، سمعن و طاعتن، گیرن تمام دنیا شیطان همه بیان این کار رو انجام بدن. دوادان شده. من نگاه به این میکنم، من نگاه بقیه نمیکنم. بقیه نمیکنم. مگر بقیه نفس میکشن، عمر نفس میکشه، تو نباید نفس میکشی؟ چون عمر نفس میکشه من نباید بکشم. چون ابوبکر و عمر غذا میخورن بنده نمیخورن. چون ابوبکر و عمر نان و سبزی میخورن بنده نمیخورن. چون عمر جو میخورد، بنده جو میخورد، جو سرکه میخورد، اون جو نمیخورن. خب تو به علی نگاه کن که داره جو سرکه میخوره، چرا به عمر داری نگاه میکنی؟ این یک دیدنه. یعنی انسان بیاد و تمام ذهن خودش را متمرکز کند در یک نقطه، اون نقطه چه؟ نقطه ولایته، و همه رو دیگه بذاری کنار. وقت اینجا که شد قضیه، اینجا وقت انسان همون کار عمر رو هم، همون کار ابوبکر رو هم، همه اونها رو چی میره؟ در همین ولایت علی میبینه. میاد شروع میکنه گشتن، حضرت زهرا رو سوار بر الاغ کردن، اما خودش هم در باطن چیه؟ مشیت خدا رو داره خودش پیاده میکنه. از تو اینایی که دور بر امیر بودن فقط یه نفر بود آروم، بقیه همه جز و ولز میکردن، ابوذر، مقداد، فلان، عمار، اینا داد بیداد، فقط کی بود؟ سلمان بود. هر میخند، اون فقط میدونست که هر چیز این سر خودشه. هر چه سر خودش، اینی که زیر سر خودشه، نه این که به این جریان راضی هست، نه، این میگه من مشیت خدا رو دارم در این عالم پیاده میکنم، گرچه بر من ناگوار. بیا من مشیت خدا رو پیاده. آقای حداد یکی از آقازاده هاشون بچه دار نمیشه در زمان حیاتش. آن چه کردن بچه دار نمیشه، اما آقازاده دوباره باسه آقا به دکترها مراجعه کردن، خودش، زنش، فلا، این حرفا، دیگه هر کسی یه حرف میزد، خط بگیر. یه دفعه خودم یادم، شاهدم، در کربلا یه خط مثلا گرفتن، رفقا در کربلا آقا بودن، عبدالجلیل بود، فلان بودن، اینها بودن، سوره الفجر رو ظاهرا نوشتن. یه دفعه آمدن تهران، همین رفقای تهران یه خط میگرفتن، نمیدونم تا اون جلسه 14,000 تا 4,000 تا چرا نشون. آقای حداد با اون ید و بیزا بچهش بچه دار نمیشه. حالا کی نمیخواد؟ خودش نمیخواد. میخواد یا نمیخواد؟ اگر نمیخواست میشد دیگه. یه اراده به اراده هم نمیرسه اینو کارش. عبدالجلیل اومد پیش آقای حداد، گفت آقا، آقای حکیم داره میمیره. با عبدالسلام عارف در افتاده بود آقای حکیم اون موقع ها.
اونم برداشته بود توی کربلا یا نجف آب و برق و همه رو قطع کرده بود، به طوری که مخفیانه گاهی اوقات سطل آب از پشت بونا می بردن شب برای آقای حکیم، و چنان استیصالی پیدا شده بود اصلا عجیب همین به وحشت افتاده. عبدالجلیل اومد پیش آقای حداد مضطرب، آقای حکیم در دنیا میره با خانوادهش. آقای حداد فکر کرد انشاءالله خدا رفع گرفتاری میکنه، فورا یه دفعه تلگراف کردن تمام شد برگردیم به نجف. خب این کسی که میتونه این کارو بکنه، خب چرا نمیخواد بچهش بچه دار بشه؟ خب چرا؟ پس معلومه میخواد دیگه، پس معلومه ولایتش محدود نیست، ولی میخواد چیکار کنه؟ مشیت خدا رو میخواد انجام بده تو این عالم. شد شد، بچه دار نشد شد. لذا از یه طرف دستور داره خودش حتما میگیره، ولی میدونه این ختم گرسنه بشه، میگه برید ختم بگیرین، برید فلان کنید، برید اینا چیکار بکنید، همه کارا بکنید. همین که آقای حداد میمیره بچهش بچه دار میشه. او چه حسابیه؟ بازی شد نید؟ فرزنانه اسم نید؟ چه حسابی؟ اینها مجری مشیت خدا هستن. مگر از خودشون میتونن اظهار نظر کنن؟ مگر امیرالمومنین میتونه این حکومت رو برداره برای خودش؟ حق نداره، اختیار نداره. به یه عارف گفتن اگر به جای خدا بودی چیکار میکردی؟ گفت همین عالم رو به همین جور نگرش میداشته. یعنی معناش یعنی چی؟ یعنی معناش یعنی اگر ما به جای اون بودیم چیکار؟ یعنی الان خدا بی خود داره این کارا رو میکنه، ما بهتر از اون میتونیم اوضاع رو بچرخونیم. با همین جوری عالم رو به همین کیفیت نگه میداشته. اونها شدن مجری مشیت او. وقتی که مجری مشیت او هست، دیگر بین معاویه و بین خودش در اجرای مشیت دیگه فرق نمیذاره. معاویه باید بشه رئیس، من نباید بشه. 18 ماه میاد میجنگه، 18 ماه میاد میجنگه، لیلتور هری رو میگذرونه، تیر و زخم و شمشیر به بدنش همه رو میخره، اصحابش رو به کشتن میده، اویس قرن کشته میشه، عمار یاسر کشته میشه، اینا همه کشتن، همه اینا سر جای خود محبوب، آخرم به نفع معاویه تموم میشه، برمیگرده تو کوفه. خوش اومدین همه تون. هیچ آم بعد بلند میشه دوباره خطبه میخونه، فلان میکنه، نهروان را میدازن، اون خوارج کذایی میان میره کار انج... ببینین جلال خالق معجزه یعنی این. آقا به اندازی سر سوزن نمیاد از اون مشیت خدا تخطی، همون. یعنی اگه فرض کنی خدا از اون بالا میومد پایین چی کار میکرد تو این عالم؟ علی همون کار داره انجام میده. حالا خدا اونجاست، لا یراست ولا ینظره، ولی اگر خدا میامد واقعا به یه شکل و به یه جسمی خدا میامد در این عالم، خب کار پایینش با بالاش که فرق نمیکرد، فرق میکرد؟ نه دیگه. یعنی الان که اون بالا هست چطور عالم داره میگرده؟ اگرم میومد پایین، ها علی میشه اون. این که میگه علی از خدا هم جدا نیست، یعنی این موحد دیدش میشه دید توحیدی، مثل امیرالمومنین دیدش دیگه توحید شده. حضرت زهرا رو ازش میگیره، خب بگیر خدا میخواد دیگه. میشینه گریه میکنه چون نفس داره، نفس داره، لازمه عالم همینه، هم به رضای خدا راضیه و هم چیه؟ و هم تأثیر پیدا میکنه. در عین تأثیر پیدا کردن به وظیفه‌اش انجام میده، باز بلند میشه میره پشت سر وقت باید میسه به نماز خوندن. باز وقتی که یه مشکلی پیش آمد، اول خود این امیرالمومنین حاضر میشه، از باطن هم چیکار میکنه؟ تمام قدرت ها و تمام اینا همه در جای خودش، یک مور بدون ولایتش از جای خودش تکونه. عارف یعنی این. انشالله اگر بعد قرار باشه که برای از حالات آقای شمی گفته بشه، خدمتون موقع عرض خواهم کرد که ایشون چه نحوه در میان ما زندگی میکرد. چه نه مثال هایی میزنیم.
یعنی
حالا این افراد دیگر و این اشخاص دیگر و اینها خب اینا بندگان خدا هستن دیگه. وقتی که بنده خدا بودن، پس بنابراین وقتی که همه عبد خدا بودن، پس بنابراین ما باید با اینها به چه نحو برخورد داشته باشیم؟ دو نحو باید ما طرز تفکر داشته باشیم. اول موقعیت خودمون رو در ارتباط با اونها از نقطه نظر تشریع، دوم موقعیت همه را با پروردگار از نقطه نظر تکوین. و مقام جمعیت به این است که بین این دو ما اختلاط نکنیم. این میشه مقام جمعیت. راه عرفاء واقعی، نه این درویش‌های قلابی که از میشود که صبح و من تشاشون بالاست و شبم از میشود که با از ما بهتران به سر میبرن، نه، مقام جمعیت به این است که بین این دو قضیه، مقام تشریع در اختلاط با مردم و مقام تکوین یعنی مقام ثبوت در ارتباط هم با خدا، این دو مقام باید محفوظ باشه و هیچ کدام از این دو مقام نباید در دیگری صدمه بزنه. اگر بزنه در اون مسئله خلل. ان شاء الله این دیگه باشه برای شده آیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.